بخش 59.
سارا گلدشتاین و دیوید لیونگر ساعت 10:22 شب 18 فوریه 1970 قصر موسیو فرانسوا را ترک کردند. در صندلی عقب ماشین لوکسی نشستند که یکی از دوستان علی آن را می‌راند. بیشتر وقت در ماشین ساکت بودند و تنها گفتگوی کوتاهی میان آن دو گذشت که به زبانی انجام شد که راننده از آن چیزی نفهمید، ولی احتمال زیاد می‌داد زبان عبری باشد. نیم ساعت قبل از رسیدن آن دو به بندر، کارگران بندر که از زمان ورود سکوب داکار از آنها خواسته شده بود در حالت آماده باش باشند، حرکت عجیبی را بر عرشه سکوب مشاهده کردند. پس از آن ماشین خاکستری رنگی رسید که رانندگان مستقیماً به سکو رفت و مدیر شرکت مهندسی که تعمیرات کشنده جاکوب وان هیموکیراک را انجام می‌داد، او را همراهی می‌کرد. آن مرد با برخی از مسئولان سکو گفتگوهای انجام داد و سپس هر دو به عرشه کشنده رفتند و با مهندس ناظر بر تعمیرات کشنده که خستگی و کوفتگی در سیمایش نمایان بود گفتگو کردند. سپس آن مرد به همراه مدیر شرکت به سکو برگشتند و بحث شدید اما بی سر و صدای میان آن دو در گرفت و کاملا روشن بود که آنها منتظر کسی هستند. تا اینکه سارا و دیوید رسیدند، همه وارد یک کابین شدند و در آن را بستند و جلسه ای را شروع کردند که وان کیروک ناخدای کشنده در آن حضور نداشت. گفته شد او بسیار عصبانی بود و در نوشیدن زیاده روی می کرد. دریانوردان به برخی از کارگران بندر گفته بودند که او فحاشی می کرد و دشنام می داد و سوگند یاد می کرد هیچ وقت دیگر با آنها همکاری نکند. پس از یک ساعت و چند دقیقه همه کابین را ترک کردند تا بلافاصله تحرکات برای حرکت با طلوع خورشید آغاز شود. اما سارا گلدشتاین و دیوید لیونگر سکو را همراه صاحب ماشین خاکستری ترک کردند و همه داخل ماشین پنهان شدند و از بندر خارج شدند و به مکان نامعلومی رفتند. هیچ کس از آنها خبری ندارد. گویا دود شدند و به هوا رفتند. طاهر رسمی عادت نداشت توانایی دشمن یا هوش او را دست کم بگیرد. در تمام سالهایی که او به عنوان افسر اطلاعات فعالیت می‌کرد، دست کم گرفته شدن اسرائیل از سوی روزنامه‌های مصر او را می‌آزرد. این در حالی بود که جنگ پنهان بسیار وحشتناک بالا گرفته بود. او برعکس بر این عقیده بود که اگر اندکی در توانایی دشمن بزرگ نمایی کنیم، عقل انسان برای نوآوری و پیروزی شکوفا می‌شود. برای همین هم کاملا برایش روشن بود که سارا و دیوید بر عرشه سکو از داکار نرفتند، همچنین با هیچ پروازی آنجا را ترک نکردند. در احتمالات خود با وجود تمام مسائلی که نشان می‌داد مصری‌ها در آنجا حضور ندارند، این فرض را در نظر گرفتند که مصری‌ها آنجا حضور دارند و سپس بر همین اساس هم اقدام کردند. باید اعتراف کرد که توجه مصری ها را با برنامه حرکت سکو و ربودن لیز و نورمان، حتی اگر با آنان ارتباطی هم نداشته باشند، از نقشه پنهانی خود برای ترک سنگال دور نگه داشتند و موفق هم شدند. طاهر رسمی در آن شب حقیقتی را به دست آورده بود، شبی که از میزان هوای سرد در قاهره کاسته شده و کمی درجه حرارت افزایش یافته بود. طاهر دستگاه تهویه را خاموش و پنجره اتاقش را که به آن باغ کوچک اشراف داشت باز کرد. حقیقتی که به آن رسید این بود که اسرائیلی ها یقین داشتند مصری ها حتی برای رصد و کنترل در آنجا حضور دارند. تحلیل ها و بحث های میان طاهر و عزت بلال او را به این نتیجه رسانده بود که مناسب ترین بندر برای ورود سکو به بندر آبیجان در ساحل آج است. اما اگر آنها نیز تلاش می‌کردند همانند مصری‌ها و از موضع آنان فکر کنند، همان گونه که او همیشه تلاش می‌کند به جای آنها بیندیشد، در آن صورت چه باید کرد؟ اگر آنها این کار را کردند و قطعاً به این نتیجه رسیدند، آیا فکر نخواهند کرد که سکو را نباید به آبیجان ببرند و بندر دیگری را جایگزین آن کنند؟ این احتمال بود و بر اساس آن بندر جایگزین برای ورود سکو بندر لاگوس در نیجریه بود. عزت بلال گفت
این احتمال درسته، اما اگه اونا وارد آبیجان شدن چه خواهد شد؟
اون وقت لونا باگرن تو خطر میفته.
باید اعتراف کرد که طاهر رسمی حق داشت نگران باشد. روزنامه نگار هلندی لونا بایرن پیروزی های زیادی به دست آورده بود. او روابط مطمئنی با برخی از ماموران سفارت آمریکا برقرار کرده و دعوت شام یکی از مسئولان رسانه‌ای آن را پذیرفته بود. او جوانی قلمی و خوش‌تیپ بود که زیرکی او کمی خطرناک به نظر آمد. هنوز شام تمام نشده بود که او قانع شد لونا بایرن یک روزنامه نگار فوق‌العاده است و آمادگی کامل خود را برای کمک به لونا در انجام دیدار با فضانوردان اعلام کرد و همچنین قول داد تا موضوع دیدار یکی از آنان با مردم قبیله را پیگیری کند. لونا همچنین دوستی عمیق با یکی از مسئولان در ساحل آج ایجاد کرده بود و همان روزی که دعوت مسئول بندر برای صرف چای را پذیرفته بود چنین تلگرافی فرستاد: کشنده بلژیکی آلبی ظهر فردا وارد آبیجان خواهد شد و آنها یک اسکله کامل را به آن اختصاص دادند و از همکنون حفاظت بسیار شدیدی هرچند به صورت نامحسوس از این اسکله به عمل می آید. آیا این اقدام آمادگی برای ورود سکو بود؟ آیا این هم از آن نوع فریب‌هایی بود که می‌خواهند توجه مصری‌ها را از بندر جایگزین دور نگه دارند؟ اگر سارا گلدشتاین که نسبت به فرناندو بالدیرا در جزایر ازورس مشکوک شد و شک دیوید لیونگر به لیز و نورمان تا ربودن آنها بالا گرفت، پس ممکن بود با لونا بایرن که در طول و عرض آبیجان قدم می‌زد چه برخوردی داشته باشند؟ برای همین هم فوراً تصمیم گرفته شد تا لونا تحت مراقبت کامل قرار گیرد. هیچ رابطی هم جز زاکری که اکنون در قاهره به سر می برد وجود نداشت. طاهر رسمی سری با او تماس گرفت و از او خواست تا خود را فوراً به او برساند با حد اکثر سرعتی که برایش امکان دارد.